بسم الله الرحمن الرحیم. این بحث درباره این بود که آیا قول لغوی حجت یا نه. قبل از اینکه این مسئله رو بگوید، آقای آخوند یه مقدمه ای رو ذکر کرده که اون مقدمه، حالا دیروزم یه چند نکتش رو گفتم، حالا یه توضیحی عرض میکنم. این توضیح به عنوان مقدمه ورود به بحث حجیت قول لغوی، اگر که یک کلامی از شارع به ما برسد، این کلام یه مرتبه دلالت بر یک معنا داره، یه مرتبه دلالت بر معنا نداره. مثلا یه وقت مثل الف لام میم، خب اینه که میگیم مجمل. این که نمیشه بگی این کلام مثلا مضمونش، معناش حجته یا نه، این که اصلا معنای ما ازش نمیفهمیم. اگر یک کلامی معنا داشت، یک معناش اون معنای موضوع له کلمه است که حالا بعد موضوع له رو توضیح میدیم تو همین بحث لغوی، این متوقف بر اینه که اگر شنونده لفظ رو بشنود و عالم به وضع باشد، عالم به وضع باشه، یک دلالتی از این کلام میفهمه. اینه که بهش میگن دلالت تصوری و این ربطی به بحث ندارد. این مثل این که یه نفر خوابه، یه حرفی هم زد، شما از این حرفش میفهمید که چی گفت دیگه. اما مراد متکلم نیست، یا چون متکلم خوابه، خودشم که حواسش نیست چی داره میگه. و اما غیر از دلالت کلمه بر معنا، آیا اون معنا مراد متکلمم بوده یا نه، مقصود متکلمم هست یا نیست، که اینا حالا گاهی بهش میگوین دلالت تصدیقیه، گاهی بهش میگن دلالت استعمالی یا هرچی. متکلم اصل بر اینه که هر چیزی را که میگوید اراده کرده باشه. این اصل عقلاییه که هر کس هر چی را میگوید مطابق با اراده خودش هم هست، یعنی اراده باید داشته باشه. اگرم شک کردیم که اراده دارد یا ندارد، باید بگیم اصل اینه که اراده داره و این ارادش هم اراده جدیه، جدیه، شوخی هم نمی کرده. اگر کسی گفت آب میخوام، این هم اراده کرده که آب میخواد و هم شوخی هم نیست و هم قرینه هم نداره دا. گفته آب میخوام دیگه، نگفته آب گرم یا آب شیرین یا آب تلخ. اینا همه قرائن عقلایی کلامه، یعنی عقلا میگویند هر کسی چیزی را که میگوید اصل عدم غفلت و اصل عدم اراده خلاف ظاهر کلام. اینه که روشنه. اگر که ما بخوایم بگیم یک کلامی دلالت بر این ظاهر خودش ندارد، بخوایم بگیم یعنی اینی که من میفهمم مقصود نیست، چیز دیگه میگوید، یا باید بگم که متکلم اشتباه کرده، حواسش نبوده، حرفشو نتونسته درست بگه، حرف دلش یه چیز دیگه است، حرف زبانش یه چیز، یا باید اینطوری بگیم که این چیزا که درباره خدا و پیغمبر و ائمیت ها علیهم السلام که راه نداره، که درباره معصوم سلام الله علیه که نمیشه بگم که غفلت کرد یا نمیدونم حواسش نبود. پس این که بگوییم که شاید یه چیزی میخواسته بگوید و از کلامش افتاده و نگفته، حواسش نبوده، این شاید که معنا نداره، این که تو این بحثا نیست. تو عقلای عرفی هم همین جوره ها، ولی تو شارع مقدس که خیلی روشنه. و اما اگر که احتمال بدیم که یه قرینه متصل به کلامش داشته، یا یک قرینه منفصل از کلام داشته و به اون اعتماد کرده و به خاطر اون قرینه خلاف ظاهر و اراده کرده. مثلا این کلمه رو که گفته یه چیز دیگه مقصودش بوده. فرمود که اذا نودی علی الصلات من یوم الجمعته پس او الی ذکر الله. ذکر الله یعنی نماز ظهر، یا ذکر الله یعنی نماز جمعه. اگر بخوایم بگیم که قرینه متصلی داشته، اصل عدم قرینه متصله. یعنی هر وقت که شک داریم که قرینه هست یا قرینه نیست، اصل عدم قرینه است دیگه. که روشن تو شرح لومه یه جو میگفت که اگه شک داری یه کلمه تشدید داره یا نه، اصل عدم تشدیده. اگه یه کلمه رو شک دارید مد داره یا نداره، اصل عدم مده. اینو بود دیگه تو شرح لومه. اگه شک دارم که قرینه بوده یا نبوده، این که اصل عدمشه. قرینه متصلم که من که الان نمیبینم تو کلام، یعنی این آیه یا این روایت که قرینه کنارش نمیبینم، اصلم اینه که قرینه نباشد. اگر که بگویید که قرینه منفصل، قرینه منفصل هم احتمال داره باشه. قرینه منفصل مثلا فرض کنید روایت دیگر، یا یه روایتی که اصلا به ما نرسیده، یا فلان یا فلان. قرینه منفصل احتمال دارد که وجود داشته باشه، ولی قرینه منفصل هم که آقای آخوند تو بحث عام و خاص کفایه میفرمود که اگر که خاص متصل به عام باشه، عام اصلا ظهور در عموم ندارد. اما اگر که خاص منفصل از عام باشه، یعنی عام یه دلیل، خاصم یه دلیل جداگانه، اینجا عام ظهور در عموم دارد اما حجت نیست، اما ظهور تو عموم داره. یعنی اگر یک کلامی یک قرینه‌ای داشت و قرینش منفصل بود، این خود کلام ظهور داره اما چون قرینه دارد ظهور حجت نیست. اینطوری میشه دیگه. و تو ما نحن فیه اگر که کلام فرزن قرینه داشته باشد و قرینه منفصل باشد، پس کلام ظهور رو داره. فقط باید ببینیم که این ظهور حجت یا نه. اگر گشتم اون قرینه رو پیدا نکردم، باید بگویم از صلات و ظهور میگوید این ظاهر حجته. آیا نیاز به اصل عدم قرینه داریم یا نداریم؟ اونم همون مطلبی که دیروز گفتم، اختلاف شیخ و آخوند رضوان الله علیه ما. مرحوم شیخ بفرماید که باید بگوییم، اول بگیم اصل عدم قرینه منفصل است، بعد که این اصل رو گفتیم، بعد وقت میگیم این کلام ظاهره، به وقتی ظاهره حجته. آقای آخون میگه نه، اینم دیگه لازم نیست. آقای آخون میفرماید که همین که قرینه رو ندیدید میگیم کلام ظاهره و ظاهر حجته دیگه، اون اصل عدم قرینه رو نمیخواد. حالا اینو بعد یه توضیح من در این باره یه تعلیقه ذکر خواهم کرد تو بحث حجیت قول لغوی. بعد یه جا یه مطلبی خواهم گفت درباره این که انشالله که آیا میشه از همین اصل عدم قرینه تو کتابای لغت یه استفاده بکنیم. اینو بعد یه توضیح خواهم داد. خب این تا اینجا راجع به این مقدمه ای که برای بحث بود. حالا از این مقدمه بگذاریم، حالا بحث حجیت قول لغوی. حجیت قول لغوی منش اینه ها، که یعنی اگر یه کلامی بود و من معنای این کلامو نمیدانم، پس این کلام ظاهر نیست. آیا برای به دست آوردن ظهور کلام میشه بریم سراغ کتاب لغت؟ بگم از کتاب لغت میفهمم که این کلمه ظاهر در این معناست، بعد ظاهرم حجته. میشه این کارو بکنیم یا نه؟ یعنی کتاب لغت به درد بحث تشخیص صغرای اصالت و ظهور میخورد یا نه؟ معمولا حالا این بحث را مطرح میکنند. یک بحث اینه که آیا لغویین اهل خبرن یا نه، که اینا حالا خواهیم گفت اصلا لغوی ها اصلا خودشون لغت بلدن یا نه، اینو حالا جلسه آینده اینو توضیح میدیم. اصلا لغوی ها اهل خبرن یا نه، اصلا خودشون بلدن یا بلد نیستن، اینو جلسه آینده. بحث بعدی که مطرح میکنیم اینه که اصلا لغوی ها حالا فرسونه عالمند ولی آدم های خوبی هند، دروغگو هند، راست میگند، فاسقند، عادلند. اعتماد به لغت چقدر میشه یا به لغویین؟ پس یه بحث این که اینا عالمند یا نه، بحث دوم اینه که اینا عادلند یا نه، و بحث دیگر اینه که آیا فرض کنید اینا عالم و عادل، آیا قولشون حجت یا نه، دلیل حجیت قول لغوی، اینم بحث سوم. اینا رو حالا در آینده خواهیم گفت. ولی تصور می که اگر یه بحثی اینجوری مطرح میشد که حالا میگم اینا بهتر بود، ولی حال تو اینا کسی نگفته، من فقط حالا یه اشاره میکنم ولی دیگه بحث نمیکنم. ببینید بهتر این بود که ما بیایم اصلا به جای این بحث حجیت قول لغوی ها یه بحث اینطوری مطرح کنیم که ما آیاتی داریم، روایاتی داریم، بحثمون هم درباره همین حجیت ظهور دیگه، این آیات و روایات قواعد ادبی متناقض داره، با وقت آیه چجوری باید معنا کرد یا روایت رو چجوری معنا کنیم. یعنی با همین ادبیاتی که خوندیم و این کتاب های لغتی که خوندیم این آیه متناقض معنا می شود. حالا یه مثال میزنم، فرض کنید یه نفر به شما اینجوری گفت، مثلا ان زیدون زربکه از ربوه، اگه زید شما رو زد منم میزنمش. ان زیدون زربکه فانا یا انا یا از ربوه منم میزنمش. این جمله رو الان چجوری باید معنا کنیم؟ بینید ان شرطیه، زیدون زربکه جمله شرط، جوابش هم این که از ربوهو، اگه او توش شما رو زد منم میزنمش. ببینید الان این ادبیاتی که خوندیم میگه این جمله متناقضه، تناقضش هم اینسان ان شرطیه، ان شرطیه رو خب این دیگه از مسلمات ادبیات دیگه، میگفتن ان شرطیه برای تعلیق. تعلیق یعنی چی؟ یعنی این که اگر شرط محقق بشود جزا محقق میشه، جزا معلق رو وجود شرطه، اگه شرط نبود جزا هست یا نیست؟ نیست دیگه. پس شرط برای چیه؟ تعلیق. یه قاعده که هیچ شک و شبه نداره دیگه. یه قاعده دیگه اینه که تو ادبیات یا لغت یا معانی بیان همه اینا میگن دیگه، همشون میگوین جمله اسمیه دلالت میکند بر ثبوت، ولی جمله فعلیه دلالت میکند بر تجدید. جمله اسمیه زیدون قائمون یعنی چی؟ نه اینکه زید بایستاد، زید ایستاده است از اول تا بعد. اگه گفتیم زیدون قائمون یعنی این ثبوت داره، این دائمیه، منش اینه دیگه. جمله اسمیه دلالت میکند بر ثبوت. خب الان ان زیدون زربکه از ربوه، زیدون زربکه جمله اسمیه است، جمله اسمیه دلالت میکنه بر چی؟ ثبوت. ان شرطیه دلالت میکنه بر چی؟ بر تعلیق. تعلیق یعنی چی؟ یعنی عدم ثبوت. تناقض هست یا نیست؟ این شرطیه میگه این ادامه نداره، دا این ثابت نیست، دا اگر اینجوری شد اونجوری میشه، اما جمله اسمیه میگه اگر نداره، که جمله اسمیه دلالت میکنه بر دوام، دوام دیگه تعلیق که نیست، نصف اینه که نه خیلی ندیه، نه اصلا، نه نه تعلیق و دوام نکرده که دائما تعلیق، نه تعلیق جزا بر شرط. جمله اسمی هم میگوید که جمله اسمی هم میگه زید همیشه میزنه و همیشه می هست. خب بله من حواسم هست که اینجا حالا اون چیزی که بعضی هم میگفتن حالا میگم خیلی بله. و ببینید به صدها آیه قرآن و روایت اینجوری هست و اینا الان میشه تناقض توی قواعد ادبی که خوندیم. بهتر این بود که اصلا ما به جای این که بیایم بحثای لغوی مطرح کنیم و اینجور بحثا رو مطرح کنیم که اصلا این کلام الان ظاهرش چیه، ظاهر این مثال چیه. گفتم آیات قرآن خیلی هست اینطوری. به جای این که بگیم لغت حجت یا نه، بابا لغت و نما ادبیات اینو به هر اگه حجت نبود که خود نمیخوندند دی، ولی اینجایی که متناقض میشه چه باید بگیم؟ یا مثلا باید بحث میکردیم و این خیلی نمونه زیاده در حالی یه مثالش برس کردم، ما سراغ کدام قبیله باید برویم؟ آیا میشه مثلا با استشهاد به یک لغت و به یک قبیله لغت یک قبیله دیگر را تخطئه کرد؟ قومی ها میگن نه، تهرانی ها میگن نه. حالا من بگم به دلیل قول قومی ها حرف تهرانی ها غلطه یا به دلیل حرف تهرانی ها قومی ها غلطه، به وقت قرآن با این قبیله که نازل میشه یا با لغت حجاز که هست مثلا لغت نجد را تخته میکنه یا نمیکنه؟ از اینجور بحثا با یه مطرح میکنیم. ولی خب متاسفانه اینا که کسی اصلا مطرح نمیکنه، ما هم از خیرش میگذاریم، همون بحثای معمولی انشالله خواهیم گفت. و صلی الله علیه.